بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث هدایت الحکمه را در خدمت شما بودیم. خلاصه ای از کتاب هدایت الحکمه با عنوان التنفیذ فی الحکمه الالهیه. رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به سبق و لهو یا همان تقدم و تأخر و بحث قدیم و حادث. در فصل اول، خب اولا شما میدانید که مبحث تقدم و تأخر جزء مسائل فلسفی است. چه اینکه ملاک مسئله فلسفی بودن این هست که محمول از عوارض ذاتی موجود مطلق باشد. این رو در ابتدای کتاب اجمالا خدمت شما شرح دادید. شما در کتاب‌های دیگر هم دیده اید وقتی میخوان از مسائل یک علم سخن بگن، میگن که مسائل هر علمی اون محمولاتی است که نسبت به موضوع علم عرض ذاتی محسوب میشن. عرض ذاتی چیست؟ عرض ذاتی در برابر عرض غریب گفته میشه. مثلا بخوام یک مثال ساده بزنم، هر محمولی که بر موضوعی بار بشود و در حمل این محمول به اون موضوع ما نیاز به واسطه در عروض نداشته باشیم، چنین محمولی قطعا عرض ذاتی است. مثلا اینکه شما میایید ناطق بودن را بر انسان حمل میکنید، میگید انسان ناطق است، یا حیوان رو بر انسان حمل میکنید، میگید انسان حیوان است. خب ناطق فصل انسان و ذاتی انسانه. برای اینکه محمول ناطق که ذاتی انسان هست بر انسان حمل بشه، نیاز نداریم که یک واسطه بیاد، مثلا بگیم انسان به واسطه فلان چیز است که ناطق را بر او حمل میکنیم، نخیر. یا مثلا وقتی میگیم انسان حیوان است، حیوان ذاتی انسان، لذا در حمل محمول حیوان یا هر محمولی که ذاتی موضوع هست گفته میشه که ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. یا عرض لازم، اگر محمولی عرض لازم بر موضوع باشد، مثل 180 درجه بودن که حمل بر مثلث میشه، میگید هر مثلثی 180 درجه است. خب 180 درجه بودن لازمه مثلث، عرض لازمه. خب چون عرض لازمه، وقتی این محمول رو بر موضوع مثلث حمل میکنید نیاز به واسطه در عروض نداره. به طور کلی هرگاه محمول از ذاتیات یا عرض لازم موضوع باشد، در حمل این محمول بر آن موضوع نیاز به واسطه نیست. ولیکن اگر یک محمولی عرض مفارق برای موضوع باشد، یعنی این محمول در مرتبه ذات موضوع نخوابیده باشه، در مرتبه ذات موضوع تحقق نداشته باشد، مثلا میایی میگی جسم سفید است، خب سفیدی در ماهیت جسم که نیست. اگر سفیدی جزء ذاتیات جسم بود یا عرض لازم جسم بود، اون وقت باید هر جسمی سفید میشد دیگه. ما جسم غیر سفید نباید داشته، یعنی نمیتونستیم جسم غیر سفید داشته باشیم، چون شما فرض رو بر این گرفتید که سفیدی از ذاتیات یا عرض لازم جسمه. کما اینکه وقتی میگید انسان ناطق است، نمیتونید شما انسانی داشته باشید که ناطق نباشد، یا میگید انسان حیوان است، یا مثلا میگید مثلث 180 درجه است. در همه اینها مثلا مثلثی یافت نمی شود که 180 درجه نباشد. ولیکن محمول هایی که عرض مفارقن، ویژگیشون اینه، یعنی جزء ذاتیات موضوع نیستن، عرض لازم هم نیستن، بلکه مفارق، یعنی می توانیم جدا بکنیم از ذات موضوع. می تواند چنین محمولی مفارقت کنه از ذات موضوع، مثل جسم سفید است، آب گرم است و مانند این. گرما در ذات آب نخوابید. نتیجه این که هر محمولی که در حمل اون محمول بر اون موضوع نیاز به واسطه در عروض نداشته باشیم. کجاها؟ جاهایی که محمول از ذاتیات موضوع از عوارض لازم موضوع باشد. چنین محمولی رو میگن عرض ذاتی موضوع. چرا عرض میگن؟ چون هر محمولی عارض بر موضوعه، منتها در ذهن. این عرض عروض تحلیلی ذهنی است. چرا ذاتی میگن؟ عرض ذاتی چرا میگن؟ چون از حق به ذات موضوع انتزاع شده، چون این محمول در مرتبه ذات موضوع هست و از ذات موضوع جدا نمی شود، لذا میگن عرض ذاتی.
این عرض ذاتی اسم دیگری دارد که شما در کتب منطق خوانده اید، در کتاب منطق مظفر با عنوان ذاتی باب برهان. اسم دیگه عرض ذاتی، ذاتی باب برهان هست. ذاتی باب برهان با عرضی ذاتی یک چیزه. دقت داشته باشید. خب پس اگر یک محمولی از ذات موضوع علم بجوشد، این محمول جزء مسائل اون علم خواهد بود. مثلا موضوع علم فلسفه موجود مطلقه، وجود از آن جهت که وجود است. وجود از آن جهت که وجود است یا ثابت است یا متغیر. وقتی که شما میخوای بگی وجود یا ثابت است یا متغیر، در حمل محمول ثابت و متغیر یا محمول یا ثابت و یا متغیر که علامه اینها رو در نهایه میگه محمول هایی که مثلا مرددن، مرددت المحمول میگه، چون وسطشون یه حرف یا، یه حرف فصل هست، مثلا میگه الموجود اما متغیرون و اما ثابت. این متغیر و ثابت وقتی بر موضوع موجود بار میشه و حمل میشه نیاز به واسطه نداره. مثلا شما گرما رو وقتی بر آب حمل میکنی میگه آب گرم است. این محمول گرما محمولی است که اگر بخواد بر آب حمل بشه نیاز به واسطه در عروض دارد. چرا؟ چون آب به واسطه آتش است که گرم می شود. آب به خودی خود که گرم نیست، یه واسطه در ثبوت، واسطه در عروض می خواد. حالا واسطه در ثبوت متفاوته، هر واسطه در ثبوتی می تونه واسطه در عروض باشد، ولی هر واسطه در عروضی نمی تونه واسطه در ثبوت باشد، چون واسطه در ثبوت یعنی علت، علت خارج. علت گرم شدن آب چی؟ آتش. پس آتش واسطه است در ثبوت گرما برای آب. همین آتش میتونه واسطه در عروض هم باشه، چون آتش واسطه میشود تا ما بتوانیم محمول گرما را بر آب حمل بکنیم. دقت میکنید؟ تو مثال موجود یا متغیر است یا ثابت، موجود یا مقدم است یا مؤخر، موجود یا علت است یا معلول، همه این محمول ها محمول هایی هستند که بر موجود از آن جهت که موجوده حمل میشن، و در حمل این محمول ها بر موضوع فلسفه که همون موجود مطلق هست ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. خب اگر در حمل یک محمولی بر موضوع علم، مثلا علم فلسفی که موضوعش موجود مطلقه، در حمل محمولی بر موضوع علم ما نیاز به واسطه در عروض نداشته باشیم، گفته میشه که این محمول از مسائل اون علم است. پس علم علت بودن یا معلول بودن از مسائل دانش فلسفه است، چون وقتی میگی الموجود و اما علتون و اما معلولون، این اما علتون و اما معلولون محمولی است که وقتی بر موجود حمل میشود نیاز به واسطه در عروض نداره. به تعبیر فنی این نوع محمولات از عوارض ذاتی موضوع محسوب میشه، چون از ذات موضوع انتزاع میشود و واسطه نمیخوره برای حمل این موضوع. وقتی میگی موجود یا ثابت است یا متغیر، ثابت یا متغیر بودن محمولی است که بر موجود از آن جهت که موجوده بار میشه. دقت کنید که این محمول که میگم هر دو طرف با همه ها، موجود یا ثابت یا متغیر، این دوتا رو با هم محمول حساب میکنید، نه اینکه موجود ثابت است موجود متغیر است، نه، این دوتا با هم دیگه جزو محمولاتی هستن که بر موجود به ماه و موجود بار میشن، چون موجود مطلق بالاخره به حصر عقلی یا ثابت یا متغیر. موجود مطلق منظور چی از موجود مطلق؟ یعنی موجودی یا وجودی که شامل هم مرتبه واجب الوجود میشه، هم شامل غیر واجب الوجود به ذات میشه، هم شامل خدا میشود هم شامل غیر. مطلق دیگه مقید به یک مرتبه خاص نیست. موجود مطلق یعنی موجودی که اعم از اینه که واجب به ذات باشد یا ممکنه به ذات بشه. اینم حسر هم نیستی. لذا وقتی میگی الموجود المطلق اما واجب و اما ممکن، یا الموجود المطلق اما متغیر و اما ثابت، الموجود المطلق اما مقدم و اما مؤخر، تمام این محمول ها دو طرفش با هم دیگه جزو مسائل فلسفی محسوب میشن. علامه طباطبایی این بحث رو مفصلا در نهایت الحکمه مطرح میکنن و شما اگر علاقمند بودید و بیشتر خواستید اطلاع پیدا بکنید میتونید به شروح نهایت الحکمه علامه طباطبایی او مقدمه کتاب مراجعه بکنید و اطلاعات خودتون رو بیشتر بکنید. اینجا چون تو این متن سخن از عوارض موجود به ماه و موجود یا عوارض موجود مطلق علامه سخن گفتن، لذا لازم بود که من این عوارض ذاتی رو که همون محمولات موضوع فلسفه هستن و جزء مسائل فلسفی شمرده میشن خدمتتون توضیح مختصر بدم. حالا نتیجه این که بحث سبق و لحوق یا تقدم و تأخر از اون محمول‌هایی است که بر موجود مطلق بار میشه، یعنی موجود مطلق چه واجب و چه ممکن، یا حادث است یا قدیم، یا مقدم است یا مؤخر. درسته؟ پس مقدم یا مؤخر بودن، حادث یا قدیم بودن از محمولاتی است که اگر بخواد بر موجود مطلق حمل بشود نیاز به واسطه در عروض نداره، یعنی این محمولها از عوارض ذاتی موضوع فلسفه هستند، پس جزو مسائل فلسفه خواهند بود. ملاک در این که یک محمولی جزو مسائل یک علم هست یا نه اینه که باید ببینیم آیا آن محمول وقتی که بر موضوع اون علم حمل می شود نیاز به واسطه در عروض دارد یا نه. اگر نیاز به واسطه در عروض نداشت، یعنی اینکه این محمول از مسائل موضوع آن علم است. حالا ما مثال رو رو موضوع فلسفه زدیم، موجود مطلق. در مورد ریاضی هم میتونید مثلا کم منفصل یا عدد موضوع علم ریاضی است. وقتی میایید میگید عدد مثبت است، عدد منفی است، یا به تعبیر دیگر العدد اما مثبت و اما منفی، عدد یا مثبت است یا منفی. این مثبت یا منفی بودن اگر بخواد بر عدد حمل بشود نیاز به واسطه ندارد. عدد از آن جهت که عدد است یا مثبت یا منفی، عدد از آن جهت که عدد است یا زوج یا فرد. پس زوج یا فرد بودن، مثبت یا منفی بودن از مسائل علم ریاضی محسوب میشه، چون جزء محمول هایی است که از عوارض ذاتی عدد محسوب میشن، یعنی محمولی است که اگر بخواد بر عدد حمل بشه نیاز به واسطه در عروض نداره. خب این مقدمه تمام. حالا سبق و لحوق هم جزء مسائل فلسفی است. علامه این مقدمه رو گفتن تا توضیح بدن که چرا در فلسفه از تقدم و تأخر یا سبق و لحوق سخن به میان میاد. چرا؟ چون سبق و لحوق یا تقدم و تأخر جزء عوارض ذاتی موجود هستن، موجود مطلق هستن، و هر چی که از عوارض ذاتی موجود مطلق باشد از مسائل فلسفه محسوب میشه، و به همین خاطر فلاسفه از بحث تقدم و تأخر سخن گفتن. برای اینکه این سبق و لحوق یا تقدم و تأخر رو علامه طباطبایی توضیح بدن، میان با یک مثالی بحث رو پی میگیرن. ایشون میفرماین که وقتی دوتا موجود رو نسبت به یک مبدع خاص در نظر میگیریم، مثلا اگر ما بیاییم عدد 2 و 3 رو نسبت به واحد بسنجیم، نسبت به یک، عدد 2 و 3 دوتا وجودن، این 2 را یعنی 2 و 3 را با چی مقایسه کنیم؟ با 1. میبینیم که برای عدد 2 یک ویژگی است نسبت به 1 که این ویژگی در عدد 3 وجود نداره. ویژگی عدد 2 چیه؟ ویژگی عدد 2 اینه که نزدیکتر است به عدد 1. ویژگی عدد 3 اینه که دورتر است از عدد 1. از اون قربی که عدد 2 به 1 دارد تعبیر به تقدم میکنیم، از این بعدی که عدد 3 نسبت به 1 داره تعبیر به تأخر. یعنی میگیم عدد 2 نسبت به 1 مقدم است بر عدد 3 نسبت به 1. این مثال علامه است. مثال از این دقیقتر که بعداً در پایان این فصل علامه مطرح میکنن در اقسام تقدم و تأخر، بحث امام، مأموم و محراب مسجد هست. شما فرض بگیرید محراب مسجد رو مبدا بذارید، امام و مأموم رو نسبت به محراب بسنجیم، نسبت به مبدا واحد. مبدا واحد چیه؟ همون محراب مسجد. میبینیم که امام، امام جماعت، یک نسبتی به محراب مسجد دارد که مأمومین این نسبت رو ندارن. نسبت امام جماعت به محراب مسجد چیه؟ اینه که امام جماعت نزدیکتر است، فاصله امام جماعت به محراب نزدیکتر، در حالی که فاصله مأمومین نسبت به محراب مسجد چیه؟ دورتر است. لذاست که از نسبت امام جماعت به محراب تعبیر به تقدم میکنن، مفهوم تقدم انتظار میشه، میگیم امام جماعت مقدم است بر مأمومین. نسبت به چی مقدمه؟ نسبت به مبدعی که همان محراب باشد. ولیکن مأمومین مؤخرند نسبت به محراب. از کی مؤخرند؟ از امام جماعت، فاصله اونا دورتر. حالا اگر فاصله امام جماعت و مأمومین نسبت به محراب یکی باشه، مثلا امام جماعت وایساده نماز نمیکنه، وایساده مأمومین هم کنارش وایسن توی خط دارن حرف میزنن، وقتی اندازه گیری بکنیم میبینیم فاصله امام جماعت و مأمومی که داره صحبت میکنه با امام جماعت توی خط نسبت به محراب یکسانه. اینجا دیگه نه مفهوم تقدم انتظار میشه نه مفهوم تأخر. چه مفهومی انتظار میشه؟ مفهوم معیت، یعنی نه مقدم است نه مؤخر. وقتی دو چیز نه نسبت به هم نه مقدم باشن نه مؤخر، یعنی چیه نسبتشون؟ نسبتشون معیته، یعنی همراه، یکی هم در این فاصله وجودی با همن. معه یعنی چی؟ یعنی با هم بودن. امام هم فاصله مکانیش نسبت به محراب یک متر، مأموم هم فاصله مکانیش نسبت به محراب یک متر. اینجا بحث معیت پیش میاد. پس وقتی بحث تقدم و تأخر بین دو یا چند چیز پیش میاد که ما مثلا دو چیز را نسبت به یک مبدأ مشخص در نظر بگیریم و یکی از این وجودها نسبت به اون مبدأ یه ویژگی داشته باشد که وجود دیگر آن ویژگی را نداشته باشه، اینجاست که مفهوم تقدم و تأخر انتظار میشه. این بخش رو میخونم بعد وارد اقسام تقدم و تأخر میشه. معنى السبق واللحوق و اقسامهما و المعیه، معنای تقدم و تأخر و اقسام این دو و معنای معیه است. ان من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، یا السبق واللحوق. از عوارض موجود بما هو موجود چیه؟ السبق واللحوق، این اسم مؤخر ان است. من عوارض الموجود هم که خبر مقدم، از عوارض ذاتی موجود مطلق. موجود به ماه و موجود یعنی موجود مطلق. موجود مطلق چیست؟ موجود از آن جهت که موجوده، موجود مطلق یعنی وجودی که هم شامل واجب به ذات می شود و هم شامل ممکنه به ذات می شه. مطلق دیگه، مقید به مرتبه واجب یا مقید به مرتبه ممکن نیست، که مثلا مقصودمون فقط مرتبه واجب الوجود به ذات باشه یا فقط منظورمون ممکن الوجود ها باشه. نه، مطلقه، همه موجودات هم از واجب به ذات که خدا باشد و ممکنه به ذات که غیر خدا باشد. این موجود مطلق یک محمولی دارد به نام تقدم و تأخر. این تقدم و تأخر نسبت به موجود مطلق عرض ذاتی محسوب میشن. در واقع عبارت اینه: الموجود و اما مقدمون و اما مؤخر، الموجود و اما حادثون و اما قدیم. و ذالک انه ربما. حالا چرا علامه اینو گفتن این عبارت رو؟ برای اینکه بفهمانن که تقسیم موجود به مقدم و مؤخر یا به حادث و قدیم جزء مسائل فلسفی است. بحث حادث و قدیم جزء مسائل فلسفی، چون ملاک مسئله یک علم بودن اینه که این مسئله از اون محمولاتی باشد که اگر در موضوع اون علم حمل می شود نیاز به واسطه در عروض نداشته باشه. تقدم و تأخر هم از محمولاتی است که وقتی بر موجود مطلق حمل می شود نیاز به واسطه نداره. موجود مطلق یا مقدم است یا مؤخر، بالاخره موجود مطلق میخواد واجب الوجود به ذات بشه، ممکنه است. و ذالک، حالا توضیح میدن این سبق و لحوق چجور انتظام میشه، این تقدم و تأخر از کجا میاد. و ذالک انه ربما کان لشیئین بما هما موجودان نسبت مشترکتون الی مبدأ الوجود. این از اینجا میاد که چه بسا برای دو چیز از آن جهت که موجودن، یعنی برای دو وجود، یه نسبت مشترکی است به یه مبدأ وجودی خاص. مثلا مبدأ وجودی چی باشه؟ محراب مسجد. دو چیز چی باشن؟ امام و مأموم. یه نسبتی به محراب مسجد دارن. لکن لأحدهما منها ما لیس للآخر. لکن برای یکی از آن دو وجود، این از اون نسبت، منها به اون نسبت میخوره، برای یکی از اون دو وجود از اون نسبت چیزی است که برای دیگری نیست. مانند نسبت دو و سه به یک، که نسبت الاثنین و الثلاثه الی الواحد. هم دو یه نسبتی به یک دارد چون تکرار دو تا یکی است، هم سه نسبتی به یک دارد چون تکرار سه تا یکی است. لکن الاثنین اقرب الی، ولکن برای عدد دو یه صفت، یه ویژگی هست که برای سه نیست. ویژگی دو چیه؟ اینه که دو نزدیکتر به یکه، اثنین نزدیکتر است به واحد، الیه هم میخوره به واحد. فیوسم ما سابقا و متقدما، لذاست که چی نامیده میشه؟ به عدد دو میگن سابق و متقدم. عدد دو چیزی دارد به لحاظ قرب که عدد سه آن را ندارد، لذا عدد دو چون قریب به عدد یک هست مقدم است بر عدد سه که از عدد یک دور است. و تسمى الثلاثة لاحقة، اون سه چی نامیده میشه؟ سه رو میگن لاحقة و متأخره. عدد سه نسبت به یک لاحقه، یعنی رتبهش مؤخره، مؤخر است. لاحق و مؤخر تقریبا مترادف. و ربما کانت النسبت المشترکه من غیر تفاوت بین المنتسبین، چه بسا این نسبت مشترک میان دو چیز بدون تفاوت باشه. اینجوری نباشه که یکی از دو وجود چیزی داشته باشه دیگری نداشته باشه نسبت به اون مبدأ، بلکه نسبت هر دو به مبدأ یکی باشه، برابر باشه. من غیر تفاوت، تفاوتی بینشون نباشه، بین دو منتسب. در این صورت فتسمى حالهما بالنسبه الیه معیتا و هما معان. معان در این صورتی که حال اون دو چیز نسبت به اون مبدأ چی نامیده میشه؟ معیت میگن. مثلا فاصله مکانی امام و مأموم هر دو نسبت به محراب یک متر. اینجا میگن این امام و مأموم نسبت به مبدأ واحد که همون محراب باشد با هم معیت دارن، از حیث فاصله ها، از حیث فاصله با هم چی دارن؟ معیت دارن، یعنی هر دو یک متر. هما معانم یعنی هر دو با هم. تا اینجا علامه طباطبایی تلاش کردن تا نحوه انتزاع دو مفهوم سبق و لحوق یا تقدم و تأخر رو توضیح دادن که آقا این ذهن ما این تقدم و تأخر رو چجوری انتزاع میکنه. توضیح دادن که وقتی دو چیز رو نسبت به یک مبدأ واحد میسنجیم مفهوم تقدم و تأخر انتزاع میشه و یا مفهوم معیت. از اینجا به بعد میخوان اقسام تقدم و تأخر رو بگن. در مجموع اقسامی که برای تقدم و تأخر شمرده شده در کتاب نهایت الحکمه 9 قسمه، با آنچه که ملا صدر اضافه کرده میزنامات گفته، ولی در این کتاب چون کتاب بدایه 8 قسم آمده، در این خلاصه هم که خلاصه بدایه هست نهایتا به 5 قسم که اگه خود اون 5 قسم رو دوتاش بکنیم میشه 6. 6 قسم نهایتا بگید 5 قسم در این کتاب ذکر شده. حالا اون یک دو مورد دیگه چون نیاز به سری مقدماتی داشته و شما پیش از این نخونده اید، لذا خلاصه کننده کتاب بدایه صلاح دونستن که این یک دو قسم رو، دو سه قسم رو ذکر نکنن، 4 قسم رو، همون 5 تای اصلی رو ذکر کردن که مشائین هم همین 5 تا رو میگن. مثلا ابن سینا در کتاب شفا در بخش الهیات شفا همین 5 قسم رو ذکر میکنه، یا خواجه نصیر طوسی در شرح نمط پنجم اشارات همین 5 قسم رو ذکر کرد. و قد عدوا للسبق واللحوق اقساما اثروا علیها بالاستقراء، فلاسفه برای تقدم و تأخر یک اقسامی برشمردن که این اقسام رو از راه استقرا به دست آوردن، اثر و علیها دست یافتن بر این اقسام به واسطه استقرا. یعنی این اقسام و تقسیمایی که ذکر میشه، اقسام اینها مبتنی بر حصر عقلی نیست، اینا تحلیل کردن تا هر جایی که از اقسام تقدم و تأخر را یافتند اضافه کردن. گفتم مشا 5 تا میدونستن، بعد ملا صدرا میرداماد اومد اضافه کرد تقدم و تأخر دهری را، سبق و لحوق در که اینجا نیومده تو خلاصه بدایی، و بعدن ملا صدرا تقدم بالحقیقه، تقدم بالحق و امثال اینها را هم اضافه کرد. اولین قسم از اقسام تقدم یا سبق همون تقدم زمانی است دیگه، همه بلدید این رو. معمولا ما وقتی قبل و بعد یا تقدم و تأخر رو میشنویم، اول چیزی که به ذهنمون میاد همین تقدم و تأخر زمان است. مثلا میگم من قبل برادر کوچک خودم بودم، برادر کوچکتر من بعد از من بود، ابن سینا قبل از من بود، من بعد از ابن سینا بودم. معمولا ذهن ما به دلیل اونسی که با امور زمانمند و مکانمند و اینها داره، همین که دو مفهوم تقدم و تأخر یا قبل و بعد رو میشنوه، ذهنش میره رو تقدم و تأخر مکانی و زمان. خب تقدم زمانی چیست؟ تقدم زمانی ویژگیش اینه که در این تقدم زمانی اون موجودی که سابق است با اون موجودی که لاحق است با هم جمع نمیشن، یا بگید جزء سابق با جزء لاحق در وجود با هم جمع نمیشن. اونی که مقدمه است با اونی که مؤخر است با هم جمع نمیشن. چرا؟ خیلی ساده است دیگه. زمان چی بود؟ قبلا توضیح دادیم. زمان مثلا همون ثانیه ها اگر در نظر بگیریم، ثانیه سوم با ثانیه چهارم با هم جمع نمیشن. ثانیه چهارم که میاد دیگه ثانیه سوم از بین رفته، پاتش خونده شده. ثانیه پنجم که میاد ثانیه چهارم از بین رفته و هاکذا. اینو اصطلاحا میگن تقدم زمانی، تقدم غیر مجامع هست. یعنی تقدمی است که اجزاء زمان که همون ثانیه ها باشن یا قطعات زمان باشن هیچگاه قبل و بعدش با هم جمع نمیشوند. اصلا معنی نداره. اصلا تعریف هویت زمان هویت تدریجی است. چیزی که وجود تدریجی داشته باشد قبل و بعدش با هم جمع نمیشه. اگر جمع بشه که دیگه تدریجی نمیگن بشه. خب مانند تقدم دیروز بر امروز و تأخر امروز از دیروز، تقدم حوادثی که دیروز اتفاق افتادن بر حوادثی که امروز اتفاق افتادن. متن این بخش رو نگاه کنید بعد بریم قسم دو. منها از سبق زمانی، یک قسم از اقسام تقدم تقدم زمانی است. و هو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق. این تقدم تقدمی است که در این سبق و تقدم اون جزء پیشین با جزء پسین، جزء قبلی با جزء بعدی با هم جمع نمیشن. که تقدم اجزاء زمان بعضها علی بعض، مانند تقدم اجزاء زمان که بعضی از این اجزا بر بعضی دیگر تقدم دارد، مانند تقدم دیروز بر امروز. و متقابلا تأخر امروز از دیروز، امروز متأخر از دیروز است، دیروز متقدم بر امروز است. و تقدم الحوادث الواقعه فی الزمان السابق علی الواقعه فی الزمان اللاحق، یا نه تقدم حوادث زمانی، یعنی اون وقایعی که در زمان خاص اتفاق میفته، حوادث دیروز مقدم است بر حوادث امروز و متقابلا حوادث امروز مؤخر است از حوادث دیروز. تقدم حوادثی که در زمان واقع شدن در زمان پیشین بر حوادثی که در زمان لاحق یا پسین واقع شده. و یقابل و اللحوق الزمانی، مقابل تقدم زمانی یا سبق زمانی چیه؟ لحوق و تأخر زمانی است. مشخصه دید. دو، قسم دوم، تقدم به طبع. تقدم به طبع همان تقدم علت ناقصه بر معلوله. شما میدونید هر علت تامه‌ای مجموعه‌ای مرکب از علل ناقصه هست. این علل ناقصه مثلا مثل چی؟ مثل مثال‌هاشو قبلا زدم خدمتتون. مثلا یه بذر گندم میخواد رشد کنه، باید علل ناقصه با هم جمع بشن، مانعی هم در کار نباشه، مجموعه اینها با هم میشن علت تامه‌ای. خب خود خاک و مواد معدنی خاک، این عناصری که برای رشد گیاه لازمه، باید باشد. آب باید باشد، آفتاب باید باشد، باغبان باید باشد، کود اگر لازمه باید وجود داشته باشد. همه اینها دست به دست هم میده تا اون علت تامه پدید بیاد. علل ناقصه تبدیل میشه به علت تامه، علت تامه هم که پدید بیاد به محض پدید آمدن علت تامه معلوم میشه. خب این علل ناقصه مثل نور خورشید به تنهایی، خاک به تنهایی، این علت ناقصه آیا به لحاظ وجودی تقدم بر معلول دارد یا نه؟ بله دیگه، اول باید خاکی باشد، عناصر و مواد معدنی داشته باشد که وقتی ما بذر رو در دل خاک می‌کاریم اون بذر بیاد رشد کنه، رشد بذر که معلول هست تحقق پیدا بکنه. لذا تقدم علت ناقصه یا علل ناقصه بر معلول رو میگن تقدم به طبع. طبیعت علت ناقصه اقتضا می‌کند که بر معلول در وجود تقدم داشته باشه، اول علت ناقصه بعد معلول به وجود میاد. البته علت ناقصه ای که تبدیل به علت تامه میشه. حالا ایشون مثال میزنن مثل تقدم دو بر سه. اگر ما دو را نسبت به سه علت ناقصه بدانیم، با این توضیح که دو به اضافه یک میشه سه، پس دو به اضافه یک، دو و یک با هم میشن علت تامه، خود دو به تنهایی و یک به تنهایی میشه علت ناقصه. دقت میکنید؟ لذا تقدم دو بر سه میشه علت ناقصه. تقدم دو و یک بر سه تقدم ذهنی است. این در واقع هم علت تامه است. حالا مثال اعداد رو بنده نمیپسندم، چون اعداد مفاهیم اعتباری در واقع تو ذهن اعتبار میشن، اگرچه کم منفصل است در خارج، در ضمن جسم موجوده، ولیکن بهترین مثال همون مثال های علل ناقصی هستن که در عالم طبیعت ما هر روز باش مواجه هستیم، مثل همین مثالی که خدمت شما عرض کردم، فهم مطلب رو راحت سر میکنه. مثل این مثال رشد بذر که علل ناقصه این مثل آب و خاک و هوا و نور آفتاب و خود شیمیایی امثال این داره. سومین قسم از اقسام تقدم، تقدم بالعلیه هست. تقدم بالعلیه ساده است، تقدم علت تامه بر معلول. هر علت تامه بر معلول خود تقدم داره. دقت داشته باشید، تقدم علت تامه بر معلول تقدم زمانی نیست، اینا قسیم تقدم زمانی هست، اشتباه نکنید. وقتی تو اقسام شما مثلا میای تقدم زمانی رو قسیم میگیرید برای تقدم بالتب و تقدم بالعلیه، باید بدانید که قسیم ها با هم متباینن، به هم بر نمیگردن. وقتی میگی کلمه سه قسم است، اسم، فعل و حرف، هیچگاه اسم به فعل بر نمیگرده، فعلم به حرف بر نمیگرده، حرف به اسم و هاکس. یعنی اگر کلمه ای مصداق اسم باشد به هیچ عنوان مصداق فعل نخواهد بود، و اگر کلمه ای مصداق فعل باشد به هیچ عنوان مصداق حرف نخواهد بود. پس تقدم علت تام بر معلول تقدم تحلیلی ذهنی است، همچنان که تقدم علت ناقص هم همچنینه. ولی تقدم زمانی در خارجه. در خارج مثلا ابن سینا در یک ظرف زمانی بوده، خود وفات کرده، خود شده، بعد حالا ما به وجود آمدیم. در زمان، در واقع خارجی، وجود ابن سینا قبل از وجود ماست. ولی در تقدم علت ناقصه یا تقدم علت تام بر معلول، اینا که در خارج نیست، در خارج اینا با هم معیت دارن. در زمان علل ناقصه و تامه با هم معیت دارن، مخصوصا علت تامه. یعنی به محض اینکه علت تامه موجود بشه، معلول هم در زمان در همون زمان موجود شده. این که ما میگیم علت تامه تقدم داره، تقدم تحلیلی ذهنی است، در ذهن تحلیل میکنیم میگیم تقدم داره. مثل چی؟ مثل همون مثالی که ابن سینا در اشارات و تنبیهات میزنه، میگه که حرکت الیده فتحرک المفتاح، من دست رو حرکت دادم پس کلید حرکت کرد. سوال، اول دست حرکت کرده یا کلید؟ هم دست حرکت کرده اول و کلید مؤخر. همین که میتونید بگید هر دو، یعنی هر دو درست در داده جواب. هم میتونید بگید اول دست حرکت کرد بعدن کلید، یعنی حرکت دست رو مقدم بدانید بر حرکت کلید. هم میتونید بگید که حرکت دست و حرکت کلید معیت معن بودن، یعنی با هم بودن، ولی به دو اعتبار. اگر مقصودتون از تقدم و تأخر تقدم بالعلیه باشد که تقدم ذهنی است، بله، حرکت دست مقدم است بر حرکت کلید. چرا؟ چون حرکت دست علت تامه حرکت کلیده، و گفتیم تقدم علت تامه بر معلول در ذهن، در تحلیل ذهنی است، نه در خارج. ولی اگر منظورتون زمان باشه، در زمان حرکت دست و حرکت کلید با هم اتفاق میفته، یعنی به لحاظ زمانی حرکت دست و حرکت کلید معیت زمانی دارن، نه تقدم و تأخر زمانی. پس معیت مال زمانه، تقدم و تأخر در ذهنه. معیت در خارج، تقدم و تأخر در ذهن. تو این مثال کلید رو حرکت دادن پس دست حرکت کرد، اینجا تفاوت تقدم و تأخر زمانی با تقدم و تأخر تحلیلی رو متوجه میشید. مثال خوبی است که ابن سینا زده. قسم چهارم، و منها السبق بالماهیه. تقدم به بالماهیه چه اسم دیگه‌اش؟ تقدم به تجوهره. این کدوم تقدمه؟ تقدم علل داخلی یک چیز بر معلولش، علل قوام. یادتون هست در علل اربعه ارسطویی گفتیم ماده و صورت علل قوام یا علل داخلی هم، یا جنس و فصلی که از ماده و صورت گرفته میشن، اینا هم علل چی هم؟ علل قوام. چرا میگن علل قوام؟ چون ماده و صورت یا جنس و فصلی که از ماده و صورت گرفته میشه، اینها مقوم ماهیتن. اگر ماده و جسم ماده و صورت نباشد، ماهیت جسم محقق نمیشه. اگر جنس و فصل نباشد، ماهیت نوع مثلا مثل انسان محقق نمیشود. لذاست که تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت را تقدم بالماهیه یا تقدم به تجوهر میگن. تجوهر یعنی جوهر. تو ماهیت اینجا یک نوع، نوع هم یک جوهر جسم میگه، نوع یا زنوا جسم. پس التقدم بالماهیه و یسمى ایضا التقدم به تجوهر. اسم دیگه سبق بالماهیه چیه؟ تقدم به تجوهر. چیه تعریفش؟ و هو تقدم علل القوام علی معلولها. تقدم عللی که مقوم بر معلول هستم، یعنی عللی که دوام بخش معلول این علل هستم. مثل چی؟ مثل تقدم اجزای ماهیت نوعی بر نوع. اجزای ماهیت نوعی مثال بزن، جنس و فصل در انسان. ماهیت نوعی انسان جنسش چیه؟ حیوان. فصلش چیه؟ ناطق. پس جنس و فصل میشن اجزای ماهیت که در تحلیل ذهنی مقدمن بر انسانی که خود ماهیت باشه. در خارج نه، این تقدم همه تحلیلی ذهنی است. و عد منه تقدم الماهیت علی لوازم، تقدم ماهیت نوعی بر لوازم اون ماهیت رو هم تقدم بالماهیت دونستن. مثلا ماهیت مثلث تقدم دارد بر عرض لازم مثلث که همان 180 درجه بودن هست. اول باید ماهیت مثلث تحقق پیدا کنه، در ذهن تصور بشه، بعد ذهن منتقل میشه به عرض لازم که 180 درجه است. پس ماهیت بر لوازم خودش تقدم داره، اونم از نوع تقدم بالماهیت. مثالی که علامه میزنن، مثل تقدم عدد 4 بر زوجیت، چون زوجیت لازمه عدد 4ه، عرض لازمه. یا مثلا فرد بودن عرض لازم عدد 3 هست. خب اول باید 4 عدد 4 تصور بشه تا لازم عدد 4 که زوجیت پس از اون تصور بشه. پس در تحلیل ذهنی ماهیت عدد 4 بر زوجیت مقدمه، ماهیت عدد 3 بر فردیت مقدمه. و یقابله اللحوق و تأخر بالماهیت و تجاوز، در برابر تقدم بالماهیت تأخر بالماهیت هست. خب وقتی میگی جنس مقدمه بر ماهیت، فصل مقدمه بر ماهیت، چی مؤخر این وسط؟ خود ماهیت. کل ماهیت، مجموع ماهیت مؤخر است از اجزای خودش و اجزای ماهیت مقدمند بر کل ماهیت. همه هم تو تحلیل های ذهنیه، نه در خارج. در خارج اجزای ماهیت با خود ماهیت در وجود واحد موجود میشن. در ذهن که در مقام تصور، در مقام تصور ذهنی، ما میایم اول اجزای ماهیت رو تصور میکنیم، بعد از تصور اجزا مثل جنس و فصل انسان، تصور انسان پدید میاد در ذهن. این سه قسم بالطبع بالعلیه و بالتجوهر رو بهش چی میگن؟ بهش میگن تقدم بالذات، سبق لحوق بالذات، یا بگید تقدم و تأخر بالذات، چون اینها با نظر به ذات شی و ماهیت شی فهمیده میشن. پنجمین قسم از اقسام تقدم، تقدم و تأخر بالرتبه است. از سبق و تقدم و بالرتبه، سبق و تقدم مترادف هم دیگه میدونیم. تقدم به رتبه چیه؟ این تقدم به رتبه خودش دو قسم داره. یه تقدم به حسب طبع، یه تقدم به حسب وضع و اعتبار ما. تقدم به حسب طبع یعنی طبیعت و خاصیت خود این دو شی یا چند شی این گونه هست که باید یکی مقدم باشد دیگری مؤخر. مثلا مثالی که میزنم سلسله اجناس و انواعه. شما اگر از جنس الاجناس شروع بکنید بیایید پایین، میشه سلسله انواع، چون هر چقدر پایین تر میایید انواع پدید میاد. از نوع اخیر که شروع بکنید مثل انسان برید بالا، میرسید به چی؟ سلسله چی پدید میاد؟ اجناس، چون هر چقدر بالاتر میایید میرید جنسا پدید میاد. درسته؟ بالاتر از انسان جنس حیوانه، بالاتر از جنس حیوان جسم نامی است، بالاتر از جسم نامی جسم مطلقه، بالاتر از جسم مطلق جوهر. از اون بالا میتونی بیای پایین سلسله انواع تشکیل. حالا اگر ما مبدا را جنس الاجناس بگیریم، یعنی همون جوهر که بالاتر از هم است، و بیایم جسم مطلق، جسم نامی، حیوان رو نسبت به جوهر بسنجیم، خب نسبت به جوهر بسنجیم کدام یک مقدمه؟ جسم مطلق، از همه نزدیکتر به جوهر. کدام مؤخره؟ مثلا جسم نامی، حیوان، اینا مؤخرن. این تقدم و تأخر مثلا جوهر به جسم مطلق، این تقدم جوهر به جسم و تأخر جسم از جوهر از کجا آمد؟ از طبیعت خود جنس و نوع برداشت میشه. طبیعت جنس اینه که قبل از نوع است، مقدم بر نوع. طبیعت نوع این است که مؤخر از جنس است، یعنی اول باید جنس تصور بشه بعد نوع تصور بشه. دقت کردید؟ اینو بهش میگن تقدم و تأخر به رتبه، رتبی از نوع به طبعش. تقدم و تأخر رتبی از نوع به طبع. چرا به طبع؟ چون طبیعت جنس اقتضا دارد که مقدم بر نوع باشد طبیعت نوع اقتضا دارد که مؤخر بر جنس از جنس باشد. قسم دوم تقدم به رتبه چیه؟ به حسب وضع اعتباره، دیگه ربطی به طبیعت شی نداره، برمیگرده به اعتبار من انسان. مثل چی؟ مثل مثال امام و مأموم که خدمت شما عرض کردم. اگر مبدا را محراب اعتبار بکنیم، مأموم مقدم است، امام مقدم است امام جماعت نسبت به محراب و مأمومین مؤخرند. ولی اگر اومدیم مبدا تقدم و تأخر رو چی گرفتیم؟ در مسجد. درب مسجد رو اگر ملاک قرار بدیم، اون وقت مأمومین که از در وارد میشن مقدمند نسبت به درب و امامی که فاصله داره از اون درب مؤخر است. این که مبدا رو چی بگیریم به اعتبار ما بستگی داره. ما میتونیم مبدا را محراب بگیریم، میتونیم مبدا را درب مسجد بگیریم، بستگی به اعتبار ما داره، بعد به وضع و اعتبار ما مربوطه، ربطی به طبیعت شی ندارد، خاصیت تکوینی شی نیست، بسته به اینه که من چجوری اعتبار بکنم. اصلا میتونم صندلی که اون گوشه مسجد هست اونو ملاک قرار بدم، همه بستگی به لذاس که میگن این نوع تقدم و تأخر رتبی رو میگن چی؟ میگن تقدم و تأخر رتبی وضعی یا اعتباری. متن نگاه کنید. فل اول کل اجناس و الانواع المترتبه. اولی که تقدم و تأخر رتبی به تبع باشد مثل چی؟ مثل سلسله اجناس و انواع. مترتبه یعنی چی؟ یعنی اون انواعی که سلسله اجناس و انواعی که پشت سر هم به ترتیب قرار گرفتن، از بالا به پایین سلسله انواع، از پایین به بالا سلسله اجناس. فانک ان ابتدعت آخذا من جنس الاجناس کان سابقا متقدما علی ما دونه. اگر ابتدا رو از کجا در نظر بگیری از جنس الاجناس که همون جوهره، اون وقت این جوهر میشه مقدم بر مادون خودش، یعنی جوهر میشه مقدم بر جنس، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان، جوهر بر همه مقدم میشه. ثم الذی یلیه، سپس اونی که پشت سرش میاد مقدمه. مثلا بعد جوهر چی پشت سرش میاد؟ جسم مطلق. جسم مطلق مقدم است بر مادونش. بعد جسم مطلق چی میاد؟ جسم نامی. جسم نامی مقدم بر مادون خودشه. بعد حیوان مقدم بر مادون خودشه و هاکذا. و هاکذا حتی ینتهی الی النوع الاخیر، همینجور ادامه میدی تا میرسی به نوع اخیری که دیگه زیر مجموعه اون نوع دیگری نیست، که هم مثلا انسان باشه، اسب باشه، اینا همشون نوع اخیره. چرا نوع اخیر میگن؟ چون نوع پایانی است، پایین تر از این دیگه افراد انسانن، اینا رو نمیگن انواع انسان. حسن و حسین که نمیگن انواع انسان، میگن افراد انسان. لذا خود انسان رو نوع اخیر به حساب میارن، چون زیر مجموعه انسان نوع دیگری نیست، نوع حقیقی هم میگن. شما تو منطق اینا رو خونید. و این ابتدعت آخذم من نوع الاخیر، اگر برعکس نقطه آغاز رو از چی بگیری؟ از نوع اخیر بگیری، یعنی از انسان شروع کنی، اون وقت امر در تقدم و تأخر برعکس میشه. یعنی چی؟ تو اون فرض اولی که جنس الاجناس رو مبدا قرار داده بودی، جنس الاجناس مقدمه بر مادون بود، حالا که اومدی نوع اخیر رو مبنا قرار دادی، نوع اخیر انسان رو، مثلا این انسان مقدم میشه بر بقیه، بر مافوق خودش، بستگی داره چطور اعتبار میکنی. و ثانی که همون تقدم و تأخر به رتبه باشد به حسب وضع و اعتبار. مثالش چیه؟ مانند امام و مأموم. فانک ان اعتبرت المبدا هو المحراب کان الامام هو السابق علی من یلیه من المأمومین. اگر مبدا را، مبدا مشترک رو، محراب مسجد فرض بگیری اعتبار کنی، اون وقت امام میشه مقدم بر آن کسانی که پشت سر امام هستن. کسانی که پشت سر امام هستن کیان؟ من المأمومین، اینا مأموم، همون مأموم ها. این من بیانیه است از من موصوله. من یلیه کیان؟ اونایی که پشت سر امام هستن، همون مأمومین هستن، بیان از مأمومین باشد. ثم من یلیه علی من یلیه، سپس کسی که پشت سر هم دیگه قرار بود، مثلا صف دوم پشت سر صف اول، بعد صف سوم پشت سر صف دوم، همینجوری. و این اعتبرت المبدا هو الباب، اگر مبدا مشترک در تقدم و متأخر رو در مسجد بگیری، و کان امر السبق و لو بالعکس، دیگه اون تقدم و متأخر برعکس قبلی میشه. در قبلی که ملاک را محراب مسجد گرفته بودی، مقدم امام بود، مؤخر مأمومین بودن، حالا که ملاک رو درب مسجد گرفتی، مقدم مأمومین میشن، مؤخر امام میشن. اونا مقدمه به درب مسجدن، امام مؤخر از درب مسجد. و یقابل السبق و تقدم به رتبه النهوق و تأخر به، خب مقابل تقدم به رتبه تأخر به رتبه است، مشخصه دیگه. من اینا رو با هم میگفتم، تقدم و تأخر به رتبه، بر برابر تقدم به رتبه تأخر به رتبه است، که توضیح دادم در ضمن مثال. تا ابتدای فصل دوم ملاک و سبق فی اقسامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.